بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه‌ای که ویژه فرهنگ و اندیشه است و هر روز در برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 9:30 تا 10:30 دقیقه به وقت ایران در ساعت 4 تکرار می‌شود. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود، با این امید که باز هم با ما بمانید. در آغاز مثل هر روز سرگذشت عاشقانه ویسورامین فخرالدین اسعد گرگانی را به روایت گرم صدرالدین الهی می‌شنویم. آنگاه پای صحبت‌های کامبیز درمبخش، کاریکاتوریست مشهور ایران می‌نشینیم در برنامه تصویر طنز و طنز در تصویر. در پایان هم گفتگوی همکارم شهران طبری را با روزنامه‌نگار برجسته ایران مسعود بهنوت می‌شنویم. اما قبل از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از همایون مجد.
با سلام. 5 نفر از رهبران یک جنبش دانشجویی در ایران در اعتراض به ادامه بازداشت شماری از دانشجویان که 3 سال پیش دستگیر شدند دست به اعتصاب قضا زدند و دفتر تحکیم وحدت شورای عمومی تهران در اطلاعی اعلام کرد اعتصاب قضا و تحصن اعضای شورای مرکزی دفتر در برابر ساختمان دادگستری ادامه خواهد یافت. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایسنا، در این اطلاعیه تشدید مجازات و سنگینی بار امنیتی و قضایی بر دانشگاه و عدم وفای به عهد مسئولان قضایی کشور در تصحیح شیوه برخورد با فعالان دانشجویی در آستانه فاجعه کوی دانشگاه از جمله دلایل اعتصاب قضا و تحصن اعلام شده است. مهدی امینزاده، یک عضو دفتر تحکیم وحدت، به خبرنگاران گفت اعتصاب قضا و تحصن تا آزادی دانشجویانی که 3 سال قبل دستگیر و زندانی شدند ادامه خواهد یافت. امینزاده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت تاریخ هرگز بیگناهی دانشجویان و بیعدالتی نظام قضایی علیه آنها را فراموش نخواهد کرد. محسن ترکاشوند، یک نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی، نیز گفت عدالت هرگز در مورد دانشجویان اجرا نشده است، برعکس زندانی شدن آنها بر جراحاتشان نمک باشید و آزادی دانشجویان می تواند تا حدودی زخمهایشان را بهبود بخشد و به پیشبرد وحدت ملی کمک کند. آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارشنبه در نشست شورای اداری استان اردبیل بار دیگر برخواست جمهوری اسلامی برای برقراری صلحی که بر عدالت استوار باشد تاکید گذاشت و گفت آنچه او آن را تحمیل یک طرفه و یک جانبی امور به مردمی که تمام منافع و حیثیت خود را از دست میدهند نامید، نمیتواند به صلح منجر شود. آقای خاتمی با بیانی نظر که امروز فجیع ترین ترورها در فلسطین به نام صلح و مبارزه با تروریسم صورت بگیرد، وقایع 11 سپتامبر در آمریکا را یک حادثه تروریستی منفور نامید و یادآور شد که جمهوری اسلامی خود از قربانیان ترور و تروریسم بوده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت ایران دادن اجازه حرکت کشتی‌های حامل نفت عراق در آب‌های ساحلی ایران را متوقف کرده است. جنرال ریچارد مایرز روز چهارشنبه اظهار داشت این اقدام موجب شده است قاچاقچیان تاکتیک‌های خود را تغییر دهند و به امید دور ماندن از چشم واحدهای دریای آمریکا در خلیج فارس نفت را از نفتکش‌های بزرگ به کشتی‌های کوچکتر منتقل کنند. خبرگزاری آلمان در گزارش اظهار نظر می‌کند که بستن آب‌های ساحلی ایران به روی قاچاقچیان عراقی می‌تواند یک پایپیش‌گذاری از سوی ایران به طرف آمریکا تلقی شود. تونی بلر، نخست وزیر انگلستان، از شرکت کنندگان در اجلاس رهبران 8 کشور صنعتی جهان در آلبرتا در کانادا خواست برای از بین بردن کشت خشخاش در افغانستان ظرف 10 سال تلاش کنند. تونی بلر اظهار داشت دولت موقت افغانستان که پس از سقوط طالبان بر سر کار آمد بیش از 25% محصول فعلی خشخاش را از بین برد. او یادآور شد که لازم است جامعه بین‌المللی برای منصرف ساختن کشاورزان افغانی از کشت خشخاش پیش از رسیدن فصل کشت به آنها کمک کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا حامد کرزی را به عنوان رئیس دولت انتقالی افغانستان تایید کرد و خواستار اجرای کامل توافق بن از جمله تشکیل کمیسیونی برای تدوین قانون اساسی جدید شد. همچنین کرزی را به تشکیل یک نیروی نظامی و پلیس، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، احترام به حقوق بشر و به وجود آوردن شالودهی برای توسعه اقتصادی و بازسازی فراخواند. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان روز پنجشنبه قول داد به فعالیت‌های جنگ‌سالاران پایان دهد. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان روز پنجشنبه قول داد به فعالیت‌های جنگ‌سالاران پایان دهد. کرزی در مصاحبه‌ای با رویتر پایان دادن به جنگ‌سالاری را یک چالش اصلی و خواست بسیار روشن مردم افغانستان نامید و گفت همه فرصت دارند در روند سیاسی و خدمت به افغانستان شرکت کنند، اما به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد به منافع خود خدمت کند و حکومت خود را برقرار سازد. یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت جنگ بین نیروهای جنگ سالاران رقیب در شمال افغانستان از سر گرفته شده است و حدود 150 خانوار پس از آنکه خانه‌های آنها با آتش کشیده و غارت شد بی خانمان شدند. به گفته او زدخور روز دوشنبه زمانی که طرفداران عبدالرشید دوستم به یک حمله سهرگاهی علیه طرفداران عطا محمد در روستای آبدرنگ در شمال افغانستان دست زدند آغاز شد. جورج دبلیو بوش که برای شرکت در اجلاس رهبران 8 کشور صنعتی به کانادا رفته است روز چهارشنبه بر فشار بر فلسطینیان برای کنار گذاشتن عرفات افسود و تهدید کرد که اگر آنها به انجام اصلاحات نپردازند و روابط خود را با تروریسم قطع نکنند کمک‌های مالی را متوقف خواهد ساخت. عربستان سعودی از رؤوس سیاست دولت بوش نسبت به خاورمیانه که رئیس جمهور آمریکا آن را در نطقی ارائه داد حمایت کرد. با این حال گفت جامعه بین‌المللی باید کسانی را که فلسطینیان برای رهبری خود انتخاب می‌کنند بپذیرد. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در یک کنفرانس مطبوعاتی در جده گفت فلسطینیان به گونه دموکراتیک رهبران خود را انتخاب خواهند کرد. یادآور شد تنها فلسطینیان می‌توانند رهبرانشان را برگزینند. سعود الفیصل ابراز امیدواری کرد که طرح آقای بوش برقراری صلح در منطقه را امکان پذیر سازد. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی روز پنجشنبه از شورای امنیت خواستند از فلسطینیان حفاظت کند و به آنچه آن را تجاوز اسرائیل نامیدند پایان دهد. آنها در بیانیه‌ای که در پایان نشست سه روزه خود در خرطوم پایتخت سودان منتشر کردند، شورای امنیت را به انجام مسئولیت‌های خود برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل فرا خواندند. فاروق قدومی رئیس بخش سیاسی سازمان آزادبخش فلسطین به خبرنگاران گفت در بیانیه اشاری به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا نشد تا آنکه کشورهای عربی مسلمان فرصت پیدا کنند از محتوای آن بیشتر آگاه شوند. و سرانجام این که بعد از ظهر پنجشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 5.9 درجه ریشتر جاکارتا پایتخت اندونزی را تکان داد، اما هنوز گزارشی در مورد خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. به نقل از یک سخنگوی مرکز لرزه‌نگاری در اندونزی گفته می شود زمین لرزه که مرکز آن در اقیانوس هند بود جاکارتا بخش‌های غربی جاوه و نیز جنوب سوماترا را تکان داد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو آزادی و از همایون مجد. آغازگر برنامه ما روایت دلنشین دکتر صدرالدین الهی از داستان عاشقانه ویسورامین است. منظومه ویسورامین از داستانهای روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بود و فخرالدین اسعد گرگانی در میان سالهای 432 و 446 یا قرن پنجم هجری آن را به نظم درآورد. فخرالدین اسعد گرگانی در روزگار طغرل سلجوقی میزیست و کتاب ویسورامین را به فرمان خواجه عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری حکمران اصفهان سرود. امروز به بخش دیگری از این داستان دلانگیز گوش می‌کنیم.
گفتیم که موبد منیکان پادشاه پیر مرو برای دستیابی به وصال ویس دختر شهرو ملکه ماه‌آباد که خلاف وعده خود دخترش را به رسم روزگار برای پسرش نیرو عقد کرده و بساط عروسی گسترده با لشکری جرار عازم ماهاباد می شود. بیرو پس از کشته شدن پدرش قارن در جنگ با موبد، با حمله سخت لشکریان موبد را در هم می شکند و برای تعقیب دیلمیان که به یاری موبد آمده اند سر در پی آنان می نهد. موبد پیر از فرصت استفاده می کند و به گوراب که ویس در آنجاست در می آید و قاصدی را نزد ویس می فرستد و به او یادآور می شود که اگر دل از مهر برادر بردارد و به همسری او رضایت دهد، وی را از مال دنیا و جاه و جلال روزگار بی‌نیاز خواهد ساخت. اما ویس پاسخی به فرستاده شاه می دهد و در این پاسخ رازی را فاش می سازد.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
ویس که از شاه پیر و هوس او سخت به نفرت در آمده است، پیام موبد منیکان را میشنود و به پیام آور شاه میگوید: کنون رو موبد فرتوت را گوی، به میدان در میفکن با بلا گوی، نگر تا تو نپنداری که هرگز مرا زنده به زیراری از این دز، و یا هرگز تو از من شاد باشی وگرچه جادوی استاد باشی. مرا بیرو خداوند است و شاه است، به بالا سر از دیدار ماه است، مرا او مهتر و فرخ برادر، من او را نیز جفت و نیک خواهر. و پس از اون که از زیبایی و دلاوری بیرو و عشق خود به او سخن میگوید، زبان طعنه بر موبد که قارن پدر او و ویرو را کشته است می گشاید و یادآور می شود: وگر ویرو مرا بر سر نبودی، مرا مهر تو هم در خور نبودی، تو قارن را بدون زاری بکشتی، نبخشودی بر اون پیر بهشتی. مرا کشته بود باب دلاور، که دارم خود از او بنیان و گوهر. نیست بدین گونه کینه خود را از کسی که پدر او را کشته و در دلش تخم کین کاشته ابراز می دارد و ناگهان در میان اون همه خشم که از موبد به دل دارد رازی بر می گشاید. این راز رازی شگفت در داستان ماست. زنی که به ظاهر شوهر دارد و دلبسته شوهرش ویروست، به شاه موبد پیغام می فرستد: وگر گیتی به رویم سختی آرد، مرا روزی به دست تو سپارد، تو از پیوند من شادی نبینی، نه با من یک زمان خرم نشینی. برادر کو مرا جفت گزیده است، هنوز او کام خود از من ندیده است. تن سیمین برادر را ندادم، کجا با او یک مادر نزادم. تو را ای ساد دل چون داد خواهم، که ویران شد به دستت جایگاهم. نپیوندند با هم مهر و کینه، که کین آهن بود مهر آبگینه. درخت تلخ هم تلخ آورد بر، اگرچه ما دهیمش آب شکر. در این پاسخ راز ویس گشوده می شود. معلوم می گردد که او تن به ویرو تسلیم نکرده است و دلیل آن این که در شب عروسی ویس به سبب ناپاکی ماهانه که در کیش مغان زن را به مرد حرام می کند، در بستر زفاف پاک دامن مانده است. شب که ویرو بود داماد، به دامادیش هر کس خرم و شاد. عروسش را پدید آمد یکی حال، کز او داماد را وارونه شد حال. دو هفته ماه یک هفته چنان بود، که گفتی کام یاقوت روان بود. زن مغ چون بر این کردار باشد، به صحبت مرد از او بیزار باشد. وگر زن حال از او دارد نهانی، بر او گردد حرام جاودانی. وقتی بر موبد این راز آشکار می گردد و گمان می برد که دست تقدیر خواسته است که لیس زیبا روی به تصرف ویرو در نیاید و برای او بماند، شهنشاه را فزون شد مهر در دل، تو گفتی شکرش بارید بر دل. خوش آمد در دلش گفتار دلبر، که کام دل ندید از من برادر. چو شاهنشاه حال ویس بشنود، به جان اندر هوای ویس بفزود. شاه در هوای عشق ویس و با شنیدن این راز، آتش عشقش افزون می شود و بار دیگر به چاره جویی برای به دست آوردن دل ویس بر می خیزد. این بار نیز چون بار پیش ناگزیر، دست به دامن دو برادر می زند. از این دو برادر یکی زرد است که پیش از آن به خواستگاری ویس رفته، اما برادر دوم رامین نام دارد و این همون رامین خردسال است که به هنگام طفولیت دایه‌ای داشته که در همسایگی دایه ویس می زیسته و ناگزیر ویس و رامین از عهد کودکی با هم بزرگ شدند و این نزدیکی رازی تازه به میان می آورد. دل رامین زگاه کودکی باز، هوای ویس را می داشتی راز. همی پرورد عشق ویس در جان، ز مردم کرده حال خیش پنهان. از اینجا به بعد دیگر نه تنها ویرو عاشق ویس است، که ما رامین برادر موبد را هم می بینیم با عشقی که در کودکی در جانش لانه کرده است. او این راز را از همه پنهان می دارد. اما حالا که با برادر به گوراب آمده و موبد داستان عشق خود را به ویس با او و زرد در میان نهاده و از آنان چاره جویی می کند، رامین نخست از راه دلسوزی با برادر بزرگ وی را از این عشق بی حاصل برحذر می دارد. چو رامین را هوا در دل برآشفت، ز روی مهربانی شاه را گفت: ما بر شاه ها چنین رنج اندر این کار، مخور بر ویس و بر جستنش تیمار. نه هرگز ویس باشد دوست دارد، نه هرگز راستی جوید بکارد. چگونه دوستی جویی و پشتی، ز فرزندی که بابش را بکشتی. و آنگاه او نیز چون خود ویس، تفاوت سنی و پیری موبت را به او یادآور می شود. بترکاری تو را با ویس آن است، که تو پیری و آن دلبر جوان است. تو دیماهی و آن دلبر بهار است، رسیدن تان به هم دشوار کار است. مثال عشق خوبان همچو دریاست، کنار و قعر او هر دو نپیداست. اگر خواهی بر او آسان توان جست، ولی کنگر بخواهی بد توان رست. رامین عاشق این پند درست را از سر خیرخواهی عنوان می کند. اما چو بشنود این سخن موبد ز رامین، مرو را تلخ بود این پند شیرین. چو مهر اندر دل شه بیشتر شد، دلش را پند رامین نیشتر شد. به این جهت در مقابل پند هوشیارانه رامین، او پنهانی از برادر دیگر یعنی زرد چاره می خواهد و راهی را می جوید که به کمک آن بتواند ویس را به چنگ آورد. زرد که چون رامین چشمی به ویس ندارد، راه تازهی پیش پای شاه پیر می‌گذارد، راهی که معمولاً گرفت‌گشاست. او حل این مشکل را فقط به دست شهرو مادر ویس می‌داند. برادر گفت: شاه چیز بسیار به شهرو بخش و بفریبش به دینار. به نیکویی امیدش که فراوان، پس آنگاهی به یزدانش بترسان. زرد در این نصیحت خود شاه را بر سر این باور می آورد که شهرو مادر ویس را فقط می توان به مال و ترس از خدا در روز مبادا رام کرد و ویس را به دام آورد. از این گونه سخنها را بیارای، به دینار و به دیبایش بپیرای. بدین دو چیز بفریبند شاهان، روا باشد که بفریبند ماهان. به این هر دو فریبت مرد هوشیار، همه کس را به دینار و به گفتار. شاه موبت نصیحت برادر دلسوز را میپسندد و باور میکند که با زر میتوان دروازه وصل ویس را گشود. از این رو نامه چرب و شیرین خطاب به شهرو مینویسد و او را یادآور میشود که تو خود دانی که چون کردیم پیوند، بران پیوند چون خوردیم سوگند. تو این دختر به فر من بزادی، چرا اکنون به دیگر جفت دادی؟ بدان که از بخت من بود این که داماد، نگشت از ویس و از پیوند او شاد. اگر نیکو بیندیشی بدانی، که این بوده است کار آسمانی. چون نام بند من بر ویس افتاد، از او شادی نبیند هیچ داماد. بعد از این یادآوری و اینکه ویرو به سبب خواست خدا نتوانسته است از ویس کام دل بگیرد، شاه موبت شهرو را نصیحت می کند که به من ده ماه پیکر دخترت را، زکین من رها کن کشورت را. و به وی وعده می دهد که در صورت قبول پیشنهاد او و پذیرفتنش به دامادی، دیرو را که در حال حاضر شوهر ویس است به مقامات بلند خواهد رسید. وگر زمکین به مهر من گرایی، کنم در دست دیرو پادشاهی. سپارم پاک ویرو دستگاهم، بود مهتر سپه بود بر سپاهم. تو باشی نیز بانو در کوهستان، چو باشد ویس بانو در خراسان. این وعده های دلفریب را موبد پیر برای شهرو اون زیبای سال خورده با چاشنی زر و گوهر همراه می سازد. به شهرو خواسته چندان فرستاد که نتوان کرد از آن در دفتری یاد. صورت هدایای موبد پیر برای شهرو یک صورت افسانه است. پادشاه پیر در آرزوی وصل دختر جوان، صد شتر بابا ربریشم، صد اسب تازی، 200 غلام و کنیز چینی، 100 تاج و 100 جعبه پرگوهر، 700 جام بلور و 20 خروار دیبای رومی به درگاه شهرو روانه می کند. شهرو در برابر بیم شکستن سوگند در پیشگاه یزدان و این همه انعام و وعده روزگار خوشاینده تصمیم عجیبی می گیرد. شهرودی چندین گونه گونبار، چه از گوهر چه از دیبا و دینار. ز بس نعمت چو مستان گشت بیهوش، پسر را کرد و دختر را فراموش. ز یزدان نیز آمد در دلش بیم، دلش زن نامه شد گفتی به دونی. چو گردندی شب را بند بکشاد، پس آنگه ماه تابان را به دوداد. بران دژ نیز شهرو همچنان کرد، بیاموختنچه برج آسمان کرد. کجا درگاه دژ بر شاه بکشاد، به دژ در شد همانگه شاه دلشاد.
کتاب ویسرامین را می‌بندیم و ادامه آن را در روزهای آینده دنبال می‌کنیم.
عزیز کی بشه ماه در میاد، چی کار کنه، باز آسمون رو تابار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو ماهی تو که رفیق راهی.
حال به سراغ برنامه تصویر طنز و طنز در تصویر می رویم که در آن کامبیز درمبخش، کاریکاتوریست مشهور ایران، در گفتگویی با همکارم بهمن باستانی از زندگی و تجربه های هنری خود می گوید.
تصویر طنز و طنز در تصویر، دیدار با کامبیز درامبخش.
اصولاً کاریکاتوریست یا طراح باید همیشه به اشیا با یک نگاه دیگه برخورد داشته باشه. مثلا فرض کنید که یک صندلی از نظر یک انسان معمولی فقط یک صندلیه، ولی وقتی که کاریکاتوریست یک صندلی رو نگاه میکنه،
کامبیز درمبخش تجربه های خود را از 43 سال کار حرفه‌ای درخشان در پهنه طنز تصویری و کاریکاتور در اختیار شما می‌گذارد. این گفتگو هفته گذشته در مورد نگاه کاریکاتوریست به اشیاء پیرامون تا نقطه‌ای رسید که درمبخش با مثال زدن یک صندلی گفت که حتی صندلی‌ها فکر می‌کنند. کامبیز درمبخش می‌گوید همه اشیاء اطراف ما دارای سوژه‌های بیشماری هستند که تنها کافی است نگاه ما این سوژه‌ها را از هر شی کشف کند. از یک صندلی چقدر سوژه می‌توان بیرون کشید؟ بگذارید رشته سخن را به خود کامبیز درمبخش بدهم.
مثلا یه صندلی که پایش شکسته در حقیقت این بیماره و احتیاج به چوب زیر بغل داره. مثلا صندلی میتونه فکر بکنه که یک روزی درخت تنومندی بوده یا به خالقش که یک نجار بوده فکر کنه. صندلی مثلا خودش احتیاج به استراحت داره. وقتی که کافه تعطیل میشه و صندلی ها رو هم میگذارن وارونه، ساعت خواب صندلی هاست. صندلی مثلا میتونه یک چتر باشه، وقتی که بارون میاد میشه آدمونو برو سرش بگیره. صندلی میتونه مثلا یه اسلحه سرد باشه، به عنوان مثال وقتی دو نفر با هم دعوا میکنن صندلی رو میکوبونن به سر هم دیگه. صندلی ها میتونن همیشه در خدمت انسان ها باشن. معروف ترین اونا صندلی چرخ داره، سالها به معلولین کمک میکنن. صندلی ها سیاست ندارن، در تمام جلسات سیاسی دنیا حضور دارن. صندلی ها روشن فکرن، در تمام جلسات شعرخوانی شرکت دارن. صندلی ها مثل آدم ها خانواده دارن. صندلی های کلفت و زخیم میتونن مرد باشه، صندلی های ظریف زنن، صندلی های کوچیک بچه ها هستن. صندلی ها مثلا حوصله و تحمل بسیار دارن، سالها نشیمن انسان رو تحمل میکنن. صندلی ها میتونن با هم عشق بازی کنن. وقتی که صندلی رو وارونه روی یک صندلی دیگه میگذاری، در حقیقت اینها خیلی به هم نزدیک میشن. بعضی از صندلی‌ها جاذبه بخصوصی دارن. وقتی کسی روی اون نشینه سالها اونو ول نمی‌کنه، مثل صندلی صدارت، وکالت و وزارت. اگر بخواین تا صبح میتونم راجع به صندلی‌ها صحبت کنم. یکی از طریقهای دیگه ایده پیدا کردن، وارونه کردن سوژه ها و معکوس کردن اشیا و موضوعاته. به عنوان مثال اگر زن لباس مرد بپوشه، بالعکس زن لباس مرد خنده‌دار میشه. مولانا نصرالدین سالها پیش این موضوع رو کشف کرده بود و وارونه سواره خر میشد. اگر مثل همه آدما میشست درست حسابی رو خر، هیچ وقت هیچ کس نمیخندید. مثلا فرض کنید اگر جای گربه و ماهی رو با هم عوض کنیم، یعنی گربه بره توی تنگ آب و ماهی در بیرون و هزاران موضوع دیگه، کافی فقط جای اونا رو عوض کنیم و سوژه های جدیدی اتوماتیک پیدا میشه.
آقای درنبخش، کدوم نمونه یا نمونه های واقعیت زندگی بوده از جمله نمونه هایی که داشتین میگفتین که ایده از اونها بلافاصله میگیدین؟ مثلا نمونه مثلا اون بچه کفاشا، بچه واکسی که مثلا نمونهشو گفتین، چه نمونه بوده به طور کلی در زندگی پیرامون شما که باهاش برخورد کردین و چنان تکون سختی به شما داده که بلافاصله کاریکاتور در اون باره کشیدین؟ یادتون میاد؟
بله، مثلا چند وقت پیش در اروپا برای من اتفاق افتاد. یک ماشین پلیس بود و 4 پلیس توش نشسته بودن و پشت این ماشین یه اتکت بود که توی این اتومبیل یک سگ درنده هست. البته خارجی ها بیشتر این موضوع رو میدونن، چون بعضی از این پلیس ها سگ دارن و این سگا رو میندازن به جون تظاهر کنندگان. و در اون موقع در این خودرو که این 4 نشسته بودن سگ وجود نداشت و روش نوشته بود که مواظب سگ خطرناک باشید.
های درم بخش، معمولا فاصله زمانی کارهای شما که به این صورت، همینطور که اولم عرض کردم، من منظورم کارهایی است که ایدهشو خودتون پیاده میکنید رو کاغذ، ایده سفارشی نیست، احیانا طنز مطبوعاتی یا کاریکاتور مطبوعاتی نیست. فاصله زمانی اینطور کارهای شما معمولا چقدره؟ فرض بفرمایید که من با شاعری صحبت میکردم و او برایش روشن بود بعد از سالها کار که تقریبا 15 روز یه باره که به طور معمول بدون احیانا اتفاقات پیش بینی نشده یک شعر خلق میشه. در مورد شما چی؟
من در اوایل البته اینطور بود، ولی اگر توجه داشته باشید دقیقاً 43 ساله که در مطبوعات کار میکنم و در این 43 سال خواهی نخواهی خود آدم حرفه‌ای میشه، یعنی براش روتین میشه، یعنی یک حالت عادی پیدا میکنه. یعنی هیچ وقت سوژه فکر کردن برای من مسئله و مشکل نبوده، چون مغزم به تدریج تبدیل شده به یک کامپیوتر. فقط کافیست که یک موضوع یا یک تم به من بدن و من اون دکمه رو فشار بدم و در مورد اون موضوع ده ها سوژه بیاد. و من سالهاست در کافه کار میکنم و یکی از دلایل این که در کافه کار میکنم اینه که کافه دریست به سوی مردم، یعنی این کنتاکت مستقیم با مردم خیلی مهمه. یعنی یک انسان کاریکاتوریست با مردم و در اجتماعی که در اون زندگی میکنه باید در تماس باشه و بشناسه افراد و درداشونو بشناسه. و هر آدمی به نظر من خودش یک سیاره است، یک دنیایه، و با صحبت کردن آدم ها سوژه های جدیدی به فکر انسان میرسه.
خب سوژه ها، بله، شما همینطور که میگین ممکن با صحبت کردن با آدم ها یا برخورد کردن و 43 سال تجربه کار، انبوه سوژه ها در روز یا در یک 24 ساعت به ذهنتون برسه. اما خب جنبه دیگه کار تکنیک کاره و چگونگی پیاده کردن این سوژه هاست. این تکنیک هم بلافاصله همونطور که میگین با یک به اصطلاح فشار دادن یک دکمه حل، یعنی کافی سوژه بیاد و بعد تکنیک خودش آماده است.
نه، مسئله اینه که دست انسان خیلی کنتر از مغز حرکت میکنه، یعنی مغز سریعه و دست به اون نمیرسه. در این صورت من سوژه ها رو هر روز یادداشت میکنم و سوژه ها آرشیو میشه و من شب ها به تدریج بهترین اونها رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به کار کردن. البته کار کردن به این ترتیبه که از طرح خیلی ساده شروع میشه و اینقدر این کار تکرار میشه تا اون طرح ایدئال یا اون طرحی که من به اصطلاح خودم راضی بشم به وجود بیاد. و البته گفتن این مسئله از طریق رادیو واقعا کمی مشکله. اگه واقعا این گفتگو تلویزیونی بود شاید بیشتر میشد راجبش توضیح داد. من یک طرح که شروع میکنم از کاغذهای نازک و بیشتر از کاغذهای ماشین نویسی استفاده میکنم و اول یک طرح میکشم، بعد یک کاغذ دیگه میندازم روی اون طرح و طرح از زیر معلوم میشه و من هر طرح جدیدی که میکشم اون طرح جدید خلاصه تر از طرح قبلیه، یعنی اینها به ترتیب خلاصه تر و خلاصه تر میشن تا به حد نهایی خودش میرسه. وقتی که به حد نهایی خودش رسید در اون موقع آمادگی این داره که این طرح مدادی بشه یا مرکبی بشه و یا رنگ بشه و آماده بشه برای چاپ. بعد تازه این آخر کار نیست، یعنی من این طرح رو به آدم‌های مختلف نشون میدم که ببینم واقعا این فکری که من کردم مردم میفهمن، همینجوری مسئله نیست که فقط خودم بفهمم، آیا این واقعا ارزش اینو داره که بره توی روزنامه یا یک مجله با تیپ‌های مختلف آدم‌های مختلف نشون میدم و عکس العمل اونها رو میشنوم و ببینم چی میگن و چی فکر میکنن. وقتی که 100% مطمئن شدم از 10 نفر 9 نفر اونو فهمیدن، اون موقع میفهمم که این کار آماده چاپه.
یا دست کم برداشتی دارن، چون لزوما ممکنه برداشت بیننده این ایده خود شما نبوده باشه.
بله، بعضی وقتا بعضی از بیننده ها شاید یک چیزی فکر میکنن که از اون چیزی که من فکر کردم شاید بالاتر و بهتر باشه و این موضوع خیلی برای من ارزش داره.
آقای درنبخش، همینطور که داشتی نحوه کار کردن و خلق کردن یک کاریکاتور میگفتین، من به این نتیجه رسیدم که ایجاز در واقع گوهر کار یک کاریکاتوریست و اینجا داریم به طور مشخص درباره کار شما صحبت میکنیم. کار شما به همین ترتیب که شما توضیح دادین، هر چه میگذره روی کار میکنید، هی خلاصه تر تا به موجزترین شکل بیان اون کار در بیاد با تکنیک خود شما. شما کمتر از رنگ استفاده میکنین توی کاراتون و علل عموم اگه من بتونم بگم کارهایی که از شما چاپ شده رنگی نیست.
بله.
علتش آیا اینه که باز به خاطر تکیه روی همین ایجاز و خلاصه کردن کار شما کمتر از رنگ استفاده میکنین؟ یعنی سعی میکنین فقط با خطوط بیان بکنید و اصلا سراغ رنگ نری، ترجیح میدید به این دلیل؟ چون به هر حال ممکنه که این مقدار توضیحی باشه رنگ.
من سالها طراحی میکردم بدون رنگ و این مسئله رنگ از زمانی به وجود اومد که من در مطبوعات خارج شروع به کار کردم.
سخن درباره رنگ در کاریکاتورهای کامبیز درنبخش و پیشینه 20 سال کار حرفه‌ای مطبوعاتی در قبل از انقلاب در ایران به عنوان پیش زمینه این تکامل کار را به هفته آینده وامی گذاریم. کاریکاتورهای رنگیش را کامبیز درنبخش آثار دوره به کمال رسیدن کار خود می داند. آثاری که هنوز در ایران به چاپ نرسیدند. هفته آینده نظر یک کاریکاتوریست برجسته چک را هم درباره کارهای رنگی کامبیز درنبخش خواهیم شنید.
روز یک شنبه 23 ژوئن انجمن سخن در لندن با همکاری دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن برنامه‌ای برگزار کرد درباره نقش مطبوعات در ایران. در این برنامه دو تن از روزنامه‌نگاران برجسته ایران، مسعود بهنود و ماشاءالله شمس‌الواعظین سخن گفتند. در روزهای گذشته گفتگوی شهران طبری را که در این کنفرانس حضور داشت با ماشاءالله شمس‌الواعظین یکی از سخنرانان جلسه و حسین شهیدی کارشناس رسانه‌های گروهی در لندن شنیدیم. امروز به گفتگوی او با مسعود بهنود یکی دیگر از سخنرانان برنامه در روز یکشنبه در لندن گوش می‌کنیم.
عنوان صحبت مسعود بهنود، روزنامه‌نگار سرشناس ایران و مؤلف کتاب‌های بسیار در سالن دانشگاه لندن، تأثیر مطبوعات ایران از ابتدای پیدایش تا دوم خرداد 1376 بود. او گفت بر اساس پژوهش‌های گسترده‌ای که انجام داده به این نتیجه رسیده است که مطبوعات ایران از بعد به تولد تا دوم خرداد در حرکت‌های سیاسی ایران تأثیرگذار نبودند. به علاوه او معتقد بود که تمامی مطبوعات ایران در دوران 100 ساله عمر خود، اگرچه در غیاب احزاب و نهادهای دیگر تنها حامل بالقوه دموکراسی بودند، اما هیچ گونه تأثیری برای انتقال فکر دموکراتیک در جامعه ایران نداشتند. برعکس، زبان، گفتمان و محتوای این نشریات تفکر دیکتاتوری را بازتولید می‌کرد. در گفتگویی با آقای بهنود از ایشان می‌خواهم درباره این یافته‌های خود برای شنوندگان رادیو آزادی توضیح بیشتری دهند.
من در یک پژوهش تاریخی به این نتیجه رسیدم که در دوره‌های مختلف جنبش‌هایی که در قرن 20 در ایران رخ داده است، یعنی جنبش مشروطیت و جنبش ملی کردن نفت و همینطور جنبش ضد رژیم سلطنتی، مطبوعات ایران یا از صحنه غایب بودند و یا اگر حضور داشتند تأثیر چندانی در جنبش نداشتند، بلکه برعکس است. جنبش هایی که مردم به راه انداختند، اونها راه رو بر مطبوعات و آزادی بیان باز کرده، ولی مطبوعات خودشون نتونستند تا زمان اخیر، یعنی تا 1376، تأثیر زیادی در جهت دادن به جنبش های اصلاح طلبانه یا جنبش های انقلاب ایران داشته باشه.
شما یک مثال زدید و شعری رو خوندید و گفتید که در این جنبش های ایران و در حرکت های سیاسی در ایران تأثیر شعر بیشتر از مطبوعات بود. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
اصولا وقتی به تاریخچه تاریخ نویسی ایران برمیگردیم، میبینیم که ما به دلیل اینکه کتاب های به نثر، کتاب های تاریخی خیلی زیادی نداریم که گذشتمون رو نشون بده، یا اگر داریم شرح احوال پادشاهان هست و کمتر شرح ماجرای زندگی مردم و فشارهایی که بر اونا میاد و دغدغه اونهاست. اونچه که باقی میمونه که ما گزارش شده شعر شاعران است. شعر شاعران ایران در حقیقت در سالهای دور همون کاری رو کردند که الان مطبوعات میکنند. شاعران ایران با پیدا کردن زبان تمثیل احوال روزگار خودشونو به ما گزارش کردن و بنابراین الان اون دفترچه رمز حافظ و مولانا و سعدی و دیگران رو مردم در دست میگیرند و از لای اون میفهمند که گذشتگانشون چجوری زندگی کردن، انگار که شما یک روزنامه مربوط به گذشته رو میخونید و کشف میکنید.
به این ترتیب فکر میکنید چه عواملی و چه گروه ها و دسته هایی در جنبش های ایران تاثیرگذار هستند؟
تأثیرگذاری رو در جنبش هایی که در ایران رخ داده است هیچ کس به اندازه حکومت ها نکردن. حکومت های وقت خطا می کنند و در اثر خطای اونها مردم به راه می افتند توده بیشکل، بدون اینکه به طور مشخص راهنمایی داشته باشند و بعد از اینکه به جنبش آمدند کسانی ظاهر می شن و اون کسان رو مردم انتخاب می کنند. تا حالا اینطوری بوده است همیشه. اما اینکه در ایران چه کسی حامل دموکراسی است، متاسفانه مطبوعات در ایران تا کنون حامل دموکراسی بودند و نه احزاب و نه نهادهای مدنی و نه حتی مثل ایالات متحده امریکا سرمایه، بلکه در طول این سالها مطبوعات منادی و حامل دموکراسی در ایران بودند و به همین جهت هم در هر دوره آزادی کشته دادند، زندانی دادند و شرایط سخت براشون پیش اومده بدون اینکه تأثیر خیلی زیادی گذاشته باشن.
پس به این ترتیب منظور شما از اینکه مطبوعات تأثیر نگذاشتند این نبوده که فعال نبودند یا کاری انجام ندادند، بلکه نتونستند مؤثر واقع بشن، درسته؟
بگذارید اینطوری بگم که مطبوعات در پدید آمدن جنبش‌های اصلاح طلبی یا انقلابی در ایران به نظر من با بررسی که من کردم تأثیر زیادی نداشتن، بلکه این مردم بودن که خودشون به حرکت در آمدن در غیاب مطبوعات یا در حضور کمرنگ مطبوعات. اما بعد از اینکه جنبش به نتیجه رسیده است، چه جنبش مشروطیت، چه جنبش ملی کردن نفت، چه انقلاب و چه جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد، مطبوعات آزاد شدند و در حفظ یا کوتاه کردن عمر آزادی بیان مؤثر بودند. در این دومی مؤثر بودند. اما در ایجاد جنبش در ایران مطبوعات مؤثر نبودند.
بعد از 2 خرداد ولی فکر میکنید که این تغییر کرده؟
بله، بعد از 2 خرداد چند عامل وارد صحنه شد. بالا رفتن تعداد باسوادها، اصولا جریان اصلاح طلبی که یک جریان کمتر شناخته شده است در ایران و در اصولا کل منطقه خاورمیانه و معمولا طبع کشورهایی مانند ما تا کنون اینطوری بوده است که انگار ترجیح میدادند انقدر تحمل کنند تا انقلاب کنند و حکومتها رو سرنگون کنند، قانون رو تعطیل کنند و مانندی. جنبش دوم خرداد از این بابت یک حادثه فوق‌العاده است در تاریخ ایران، چرا که در بنیاد خودش تغییر حکومت رو هدف نگرفته است، حتی تغییر قانون هم در هدفهای اولیش نبوده است، بلکه یک جنبش رفرمیستی اصلاح طلبانه است و به همین جهت هم زمینه ها رو برای تعقل، برای تعادل و برای ممانعت از خشونت و جلوگیری از به هم ریختن آرامش به کار میبرد. چنان که در 5 سال عمر جنبش شما میبینید که نه جوانان نه هواداران اصلی جنبش اصلاح طلبی موجد هیچ حرکت تندی نبودند، بلکه برعکس کسانی که با اونها مقابله میکردند بودند که گاهی به خشونت، گاهی به هم ریختن آرامش و التهاب صحنه کمک کردند و بحرانهای پیدا به وجود آوردند. این امر، یعنی رسیدن به رفرم و رفرم خواهی، در تاریخ تفکرات اجتماعی ایران بسیار امر مبارکی است. این حرف من نه به معنی است که اصلا اصلاح طلبی در تاریخ ایران نبوده است، بلکه به طور مشخص می شود که از امیر کبیر، از دکتر مصدق، از مهندس بازرگان و از بسیاری از نام های دیگه به عنوان افراد اصلاح طلب نام برد، اما هیچگاه اونها نتونستن نفس خودشون رو با نفس مردم ایران تنظیم کنن و جز در مورد دکتر مصدق که به هر حال بخش عمده نخبگان جامعه و طبقه متوسط رو با خودش داشت، در بقیه موارد این افراد، یعنی اصلاح طلبان، در مقابل تندروها تنها موندن و این تندروها بودن که صحنه رو به راحتی گردوندن، حالا یا با کودتا یا با کشتن مثل امیر کبیر یا با سقوط مثل مهندس بازرگان هر چیز. اما این بار جامعه نبضش، دست کم اکثریت جوانش، با جنبش میزنه و خواستار زندگی بهتر در مملکت آبادتر و آزادتر هستش.
شما فرمودید که همیشه در ایران اتفاقها اینطور افتاده، مردم نارضایتیشون رو انقدر نگه داشتن، انقدر صبوری کردن تا دولت‌های اشتباهی کردن و اون وقت از بنیان کنده شدن. حالا فکر میکنید آیا جای بخشی از دولت کنونی ممکنه این اشتباه رو بکنه که حملات خودش رو به مطبوعات اصلاح طلب بیشتر بکنه؟
ببینید، همین الان هم حمله وسیعی در جهت تعطیل نشریات اصلاح طلب صورت گرفته است، اما من اشاره کردم به اینکه حکومت ها اشتباه میکنن در اداره کشور و اون وقت است که جنبش های انقلابی یک باره متراکم میشه و منفجر میشه. در قرن 20 دو یا سه بار اتفاق افتاده. اما اون چه که مربوط است به وضعیت مطبوعات در این وسط چه میشوند، من تصور میکنم که جناح محافظه کار سعی خودش رو برای از بین بردن اون بخشی از اطلاع رسانی ایران که در اختیار اصلاح طلبان بود کرد، چرا که به این نتیجه رسید که اصلاح طلبان در حقیقت غیر از مطبوعات حامل چیز دیگری نیستند و نه حزب گسترده پشتشونه و نه گروه ها و سندیکا ها و نهادهای مدنی پشتشونه. بنابراین به این نتیجه رسید که اگر مطبوعات رو که بخش روشنگری جنبش بود از روی صحنه منتفی کنه، خواهد توانست که جنبش رو مهار کنه. به نظر من این غلطه. مطبوعات مهار شدند، زندانی شدند، ساکت شدند و ولی میبینید که حرکت اطلاع رسانی در ایران متوقف نشد و اصولا جنبش از حرکت نیفتاد، بلکه حتی اون کسانی که مأیوس شدند هم به دامن جناح محافظه‌کار نریختند، بلکه مأیوس شدن و به رادیکالیسم می کردن. و به افراطی‌گری رو آوردن و به نظرم این نتیجه و حاصل خوبی نیست از عملی که آقایون انجام دادن.
گفتگوی شهران طبری را با مسعود بهنود، نویسنده و روزنامه نگار در لندن می شنیدیم. شنوندگان عزیز، برنامه های ما در همین جا به پایان می رسد. با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید، به اتفاق همکارانم در این ساعت، بهمن باستانی، شهران طبری، همایون مجد تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش باد.
شدم زده این سر.